مثبت و نقاط عطف جزء وظایفیه که گروه‌های دوستی میتونن دنبال بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر عمویی، در خصوص محیط همسایگیمون یه مقدار صحبت بکنیم. متاسفانه به نظر میرسه که ما همواره در طول سالهای گذشته آقای دکتر خیلی توجه جدی و راهبردی نسبت به محیط همسایگیمون نداشتیم و هیچ وقت ما روابط راهبردی رو نتونستیم با همسایگان برقرار بکنیم و از این راهگذران بسیار ضربه خوردیم متاسفانه. یعنی در اون زمانی که حالا تحریم ها نبود، ما بیشترین ترنوور اقتصادیمون به جای اینکه با محیط همسایگیمون باشه، مثلا با شرکای اروپایی بوده، با آلمانی ها بوده. خیلی نتونستیم وابستگی متقابل بین خودمون و محیط همسایگی برقرار بکنیم و به همین خاطر منجر شده که همسایگان ما خیلی اظهار و احساس اتصالی به ما نداشته باشن و این منجر میشه که به خاطر فشار خارجی ما خیلی راحت تحریم میشیم، ما خیلی راحت ممکنه در مثلا گوشه رینگ انزوا قرار بگیریم. تو این زمینه به نظرتون این نقش گروه‌های دوستی پارلمانی چقدر میتونه مثمر ثمر باشه در ارتباطی که ما با همسایگانمون بتونیم برقرار بکنیم و حالا دولت مجلس 11 هم تو این زمینه چه طرحی داره؟
بله، ببینید، با شما موافقم آقای سعیدی که اولویت باید همسایگان باشه در هر شرایطی، هر جغرافیایی، چه ما در ایران نشستیم که امروز این فرصت بی‌نظیر رو داریم که 15 کشور همسایه داریم با جمعیتی بیش از 500 میلیون نفر، که این فرصت فوق‌العاده بی‌نظیری که از کمتر کشوری در دنیا این تعداد از همسایه ها رو داره. و میدونید وقتی یک کشوری این ظرفیت رو وجود داره، به این معنا تو ادبیات ژئوپلیتیک تحریم ناپذیره. یعنی وقتی شما 15 همسایه دارید، یعنی هر چقدر هم بخون شار بیارن دور و بر شما رو بسته نگاه دارن، ولی شما این ظرفیت رو دارید که از این حضور در کشورهای همسایه استفاده کنید برای حل مشکلات خودتون. من تو این چارچوب تاکید دارم به اینکه اولویت کار در حوزه دیپلماسی کشور بیش از اون که توجه به کشورهای غربی اروپایی باشه، باید همسایگان ما باشه. ما در کشور ما، باز این نکته رو عرض بکنم، در همسایگی ما نزدیک به 1200 میلیارد دلار تجارت داره صورت میگیره. سهم جمهوری اسلامی از اینها نزدیک به 2% 24 میلیارد دلار. از این جهت حالا مقاطعی بوده 20 میلیارد دلار بوده، مقاطعی بوده 26 میلیارد دلار بوده، ولی با این حجم از روابط ما مواجهیم که واقعا جای نگرانی و دغدغه داره. و ما به عنوان مجلس شورای اسلامی این در قالب کمیسیون‌های رسمی، چه در کمیسیون امنیت ملی و همینطور چه با کمیسیون اقتصادی ما که به هر حال به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه دارن، بارها جلسات مختلفی رو با اتاق بازرگانی، با وزارت امور خارجه، با دستگاه‌های فعال، سازمان گسترش تجارت داشتیم و این موضوع رو دنبال کردیم. همسایگان ما ظرفیت فوق‌العاده بی‌نظیری هستند. ما اشتراکات فرهنگی و تاریخی زیادی داریم. ما با خیلی از این کشورها اقتصاد مکمل داریم، یعنی اونها میتونن نیازهایی رو از ما تامین کنن و ما میتونیم نیازهای اونها رو تامین بکنیم. بعضی از کشورها اقتصاد مشابه داریم در تولید نفت و مسائل حوزه انرژی، ولی به هر حال در خیلی حوزه ها ظرفیت هایی وجود داره. همین الان که ما خدمت شما صحبت میکنم، خب ما وضعیت خیلی خوبی بعد از کشور چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی دولت عراق هست که به هر حال در همسایگی ما، تجارت ما با افغانستان بیش از تو مقاطع بیش از 3 میلیارد دلار حداقل بوده، ولی به مقاطع نزدیک به 5 میلیارد دلار هم رسیده. این ظرفیت‌های بزرگی است که در این کشورها وجود داره. تبادلات مردمی فوق‌العاده خوبن و فکر می‌کنم گروه‌های دوستی، اتفاقا تمایل نمایندگان برای عضویت تو این گروه‌های همسایگی، گروه‌های دوستی کشورهای همسایه، همین رو نشون میده که دغدغه وجود داره برای توسعه منطقه داخلی خود ما به نسبت با همکاری تجاری با کشورهای همسایه. یعنی اون نماینده محترم که از استان خراسان تمایل داره در عضویت پیدا بکنه در گروه دوستی افغانستان، در واقع داره این فکر رو میکنه که میتونه کمک بکنه از طریق توسعه تعاملات جمهوری اسلامی با افغانستان برای احیاء اقتصاد منطقه خودش. همینطور در مورد برادر من در استان خوزستان که تمایل دارن که مثلا عضو گروه دوستی عراق باشن، عضو گروه دوستی با کویت باشن، یا کشورهای از این دست. این نشون دهنده اینه که ما باید روابطمون رو با همسایگان تو اولویت قرار بدیم. این علاقمندی الان، این آگاهی به صورت کلی در کشور جمهوری اسلامی ایجاد شده، ولی خب نیاز داره که موانعی که تو این مسیر هست برطرف بکنیم. ایجاد پیمان‌های دو جانبه پولی، حل مسائل بانکی که بین کشورها هست، علارغم فشارهای تحریمی آمریکا، یک پیش زمینه لازم هست که باید دنبال بکنیم. به همین چارچوب فکر میکنم که اگر ما دستور کارمون رو ببریم به سمت اولویت همسایگان خودمون، بلکه باید بگیم کشور خودمون رو، ظرفیتش رو از یه کشور 80 و چند میلیون نفری تبدیل کردیم به یه ظرفیت 600 میلیونی. این فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور هست که تولیدش رو به تناسب همسایگان افزایش بده، جهش ایجاد بکنه و همینطور بتونه این کمک رو بکنه که بازارهای همسایگان رو به تناسب نیاز براشون کالا تولید بکنه، خدمات صادر بکنه و این ظرفیت رو ایجاد بکنه که فشارهای تحریمی نتونن مؤثر بشن. و ما در واقع حرف اصلیم این است که راه مقابله با تحریم مذاکره نیست، بلکه تقویت ساخت درونی و تحریم ناپذیر کردن اقتصاد کشور.
بسیار عالی. آقای دکتر عمویی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، فکر می‌کنم دیگه آخرین سوالی که فرصت باشه از شما بپرسم، ناظر به همین جمله که در پایان عرایضتون فرمودید. ببینید، به هر حال ما جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار حساسی قرار داره، شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع در تاریخ حیات جمهوری اسلامی، که به هر حال جهان استکبار به سرکردگی ایالات متحده آمریکا داره حد اکثر فشار رو میاره برای تغییر رفتار کشور، برای اینکه به قول خودشون کشور رو نورمالایز بکنن، عادی بکنن و از اون جنبه‌های انقلابیش تهی بکنن، و جمهوری اسلامی هم داره جانانه مقاومت میکنه. خب در این زمینه، در این سالهای حساسی که ما درش به سر میبریم، اوج تحریم‌ها اقتصادی، تحریم‌های مالی، که واقعا باید دولت رو کمک کرد، باید دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارجه رو کمک کرد، تو این زمینه به نظرتون پارلمان جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی که شما هم یکی از اعضاش هستید به عنوان سخنگوی که از کمیسیون بسیار مهم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در ارتباط با این گروه‌های دوستی پارلمانی چه کار میتونه بکنه و برای روزها و سالهای آینده که بسیار میتونه حساس و سرنوشت ساز باشه چه چیزی رو پیش بینی میکنید؟
ببینید، نوع تعامل مجلس شورای اسلامی با دولت محترم تو مرحله فعلی عموما بر تعامل و ریلگذاری و نظارت بر رفتار دولت هست، بنایی بر تقابل نیست، چون واقعا دولت تحت فشارهای محکمی هست. از جهت دیگه دولت هم به هر حال برآمده از آرای ملت هست، ولی خب ما مجلس شورای اسلامی با این نگاهی که بر مجلس حاکم هست و عموم نمایندگان رویکرد و سبقه انقلابی دارن که در مجلس حضور دارن، خب بنامون بر این است که بخوایم تو خیلی از موضوعات مستقیم و میدانی نظارت داشته باشیم، ورود داشته باشیم. یکی از ظرفیت‌هایی که عرض کردم به عنوان نمونه تو همین بحث روابط خارجی میتونه موثر باشه، همین بحث گروه‌های دوستی است که در قبال تعاملاتی که در گروه‌های دوستی ایجاد میشه، اختلال‌ها و مشکلات و موانعی هم که در جهت توسعه روابط تجاری، صادرات و واردات وجود داره شناخته میشه، و اینها اون وقت ظرفیتش هست که مجلس از ابزارهای نظارتی خودش و ابزارهای تقنینی خودش استفاده بکنه. ببینید، مثال میزنم برای اینکه باز شنوندگان عزیز بتونن دقیق‌تر ماجرا رو فهم بکنند، اون هم این است که فرض بر اینکه بنده در عضو گروه دوستی روابط با کشور الف هستم، وقتی این تعاملات برقرار میشه تو ارتباطاتی که با نمایندگان کشور مقابل داره، متوجه میشم که مثلا در فلان موضوع یک مانعی در گمرک هست، یا در فلان پروتکل بهداشتی که الان برای صادرات به هر حال بعد از شیوع ویروس کرونا یکی از الزامات و بحث‌های تجاری شده، مشکلی برای صادرات ایجاد کرده، تسهیل اون وقت میتونم از ابزار نظارتی مجلس استفاده کنم، وزیر محترم رو دعوت کنم به کمیسیون، اونجا ازشون سوال بکنم که آیا در جریان این مشکل هستید یا نیستید، اگر مشکل در جریان هستید چه اقداماتی برای حل این مسئله کردید، پیگیری بکنم از ظرفیت هایی که به هر حال نمایندگی مجلس در اختیار من قرار داده طبق قانون اساسی، که از اون وزیر محترم و دستگاه دولتی محترم بخوام که پاسخ بدن که چه کاری کردن، دنبال بکنم که اگر مانعی هست اون رو سریعتر رفع بکنم، و تو این چارچوب بتونیم کمک کنیم به اینکه کشور به منافع بیشتری برسه و این منافع در خدمت مردم قرار بگیره.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر ابوالفضل عمویی، سخنگو و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که با ما همراه بودید در استدیوی برنامه بیقاب بینقاب. برنامه خیلی خوبی بود، استفاده کردیم از نظرات شما، بسیار متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید سپاسگزارم، امیدوارم که در برنامه‌های آتی بیقاب بینقاب هم در خدمتتون باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه دکتر عمویی با شما خداحافظی می‌کنم، خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه بیقاب بینقاب رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 راه‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز. تا دقایقی دیگر در ساعت 17:25 میان برنامه او با ما حرف می‌زند تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر قرآن کریم جزء 12 سوره مبارکه هود آیه 85. در ساعت 17:30 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید. اسرائیل محاصره شده با چالش‌های داخلی و تهدیدات بیرونی. عنوان این برنامه است. در ساعت 17:46 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب 17:52 خواهد. شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در ساعت 17:59 ادامه برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. مخاطبان گرامی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان گرامی رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تابیه شده و اطلاعات بسیار خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما قرار بگیره. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و ارجمند. اما دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر قرآن کریم جزء 12 سوره مبارکه هود آیه 85.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 12 سوره هود و الان آیه 85. آیه 85 بشنویم.
ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين.
حضرت شعیب به مردم گفت ای مردم، یا قوم، مکیال و میزان، پیمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر کنید. اوف المکیال و المیزانه بالقسط، پیمانه و ترازو رو عادلانه پر کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از اشیاء و اجناس و حقوق مردم چیز رو کم نکنید. فسادکنان در زمین تباهی نکنید. تبخسوا از بخس به معنی کم کردنه، لا تعثوا یعنی فساد نکردن. حرکت انبیا یکی از برکاتش ایجاد عدله، نظارت بر بازار. حضرت امیر علیه السلام با شلاق تو بازار رو را میرفت، قیمت ها باید کنترل بشه، ترازوها باید کنترل بشه. گاهی با تکرار که چون ای آیه 85 میگه اوف الکیل، آیه قبلش هم میگفت که ولا تنقصوا المکیال و المیزان، در ترازو و پیمانه کم نکنید. هم آیه 84 هم آیه 85 دو تا آیه پشت هم میگه کم فروشی نکنید. این که دو تا آیه پشت هم میگه معناش اینه که اگر در یه جامعه مردم گرفتار یه گناه هستن، با یه بار کافی نیست، با تکرار کرد، چون گناه عادتشون شده. وقتی گناه عادت شده با یه بار تذکر کافی نیست. خب بعدم میگه که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اشیاء گفته، اشیاء شامل هر چیزی میشه، یعنی لازمی حتما وزنی باشه، دیگه کشیدنی باشه، ممکنه متری باشه. پارچه رو پارچه، نه پیمانه است، نه لیتر، نه کیلوی، اما باز اشیاء که شیء که هست، یعنی چیزی که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نگذارید. این کتاب با دو صفحه درس بده یه صفحه اونم درس نده، باید تا 2 کیلومتری منو ببری 1 کیلومتری منو پیاده نکن. لا تبخسون، غرض اینه که حقوق مردم را درست بدید. خب ضایع کردن حق مردم این فساده. میگه لا تعصوا فی الارض مفسدین، با عنایت جز مفسدین نباشید. چیزی که کم فروش میکنه این مفسد فی الارض، فساد اقتصادی، فساد در زمینه. خدایا شکم های ما را از حرام و شبهه پاک کن، چشم ما را از خیانت پاک کن، زبان ما را از غیبت پاک کن، دست ما را از سرقت پاک کن، شکم ما را از اکل و خوردن شبهه و حرام پاک کن، روح ما را از شرک پاک کن. طهر قلوبنا من الشرک. خدایا گذشته ما را ببخش، توفیق توبه و جبران مرحمت بفرما، بقیه عمر ما را هم بقیت الله خیر کن، بقیه عمر ما را وجود مبارک قرار بده برای اسلام و مسلمین. و و السلام علیکم و رحمت الله.
بله دوستان عزیز شنونده، میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه خواه با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما عزیزان شنونده به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. اسرائیل محاصره شده با چالش‌های داخلی و